بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه وأصلي وأسلم على حبيبه ونجيبه سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله الحكيم في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. در این روز عید مبارک فطر، روز گرفتن پاداش برای مؤمنان و روزی که برای پیغمبر اکرم و اولیاش روز عید است و روز شرف است و روز کرامت است، همه شما برادران و خواهران مسلمان نمازگزار را دعوت می کنم و توصیه می کنم به رعایت تقوا و پرهیزگاری، که تقوا و پرهیزگاری اون نتیجه و غایتی است که باید به فضل پروردگار بر روزه ماه رمضان مترتب شده باشد. روز عید فطر خود روز مورد توجه پروردگار و روز نزول مغفرت و رحمت الهی است بر مؤمنان. این روز را هم باید مثل ایام ماه مبارک رمضان قدردانی کرد. امام مجتبی علیه السلام طبق یک روایتی در روز عید فطر عبور می کردند از راهی، دیدند یک جمعیتی ایستاده اند و بازی می کنند و بی خیال و بی توجه به اهمیت این روز با غفلت خودشون سرگرمند و می خندند. پهلوی این جمعیت ایستاد، فرمود: ان الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه. خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه ای قرار داده است برای بندگانش. فیستبقون فیه بطاعته الی مرضاته، که در این میدان مسابقه به وسیله اطاعت او به سوی رضایت او با یکدیگر مسابقه بگذارند و از یکدیگر پیشی بگیرند. فسبق قوم ففازو، در این ماه رمضانی که گذشت یک عده‌ای توانستند پیشی بگیرند و از دیگران جلو بیفتند و اینها پیروز شدند و موفق شدند. و قصر آخرون فخابو، اما عده دیگری در همین ماه رمضان کوتاهی کردند، اونها نتوانستند خود را به درگاه رحمت الهی برسانند و مأیوس و نومید شدند. فالعجب کل العجب من ضاحک لاعب فی الیوم الذی یثاب فیه المحسنون و یخسر فیه المبتلون. فرمود تعجب است از اون کسی که بیخیال میخندد و به لغو مشغول میشود در اون روزی که نیکوکاران در او خرمنهای ثواب را میچینند و میبرند و محرومان خسارت خود را تحویل میگیرند، دامنگیر آنها میشود خسارتهای آنها. روز بزرگی است، مثل روز قیامت است، روزی است که ثوابکار و کسانی که در ماه رمضان توانستند رضای الهی را به دست بیاورند امروز پاداش خود را از خدای متعال خواهند گرفت. امروز روزی نیست که انسان بتواند در آن به غفلت سر کند. و ایم الله بعد در ادامه فرمود سوگند به خدا لو کشف القطاع لعلمو ان المحسن مشغول به احسانه و المسیع مشغول به اساعته. اگر چشم بصیرت نافذ می شد، پرده حجاب مادی از مقابل چشم های ما برداشته می شد، می دیدیم که نیکان مشغول جمع آوری پاداش خود هستند و مشغولند و سرگرمند به برداشتن ثواب و بدان سرگرمند به نتایج کوتاهی های خودشون. ماه رمضان با همه خیراتش، با همه برکاتش، با همه ساعات و لحظات پربارش، با همه وعده هایی که خدای متعال به مؤمنان و نیکوکاران در آن داده بود سپری شد. عده‌ای از این ماه نتیجه ها گرفتند، پیمانه های خود را پر کردند، خود را تا آخر این سالی که باز به رمضانی دیگر منتهی خواهد شد بیمه کردند. خوشا به حال اونها. و امیدوارم که شما برادران و خواهران از زمره این گروه مردم باشید. سعی کنید نتایج تلاش مبارک خود را در ماه رمضان برای خودتان حفظ کنید. دلها را پاکیزه نگه دارید. اونها را مشغول چیزهایی که شما را از خدا دور می کند مپسندید. دلتون را مشغول یاد خدا بخواهید، اون را قدر بدانید و از نتایج و ثمرات اونچه که در ماه رمضان به دست آوردید سعادت خود را تا آخر سال تأمین کنید. به فضل الهی در جمهوری اسلامی زمینه آماده است برای کسانی که بخواهند خوب باشند و خوب بمانند و خوب زندگی کنند. آنهایی که بخواهند مسلمان زندگی کنند در فضای جمهوری اسلامی می توانند مسلمان زندگی کنند و مسلمان بمانند. در بسیاری از کشورهای دنیا چنین فضایی وجود ندارد که در او جوان بتواند گناه نکند. اون کسی که میخواهد به گناه نزدیک نشود بتواند نزدیک نشود. این فضا از برکات جمهوری اسلامی است، این را باید قدر بدانید. من یک نصیحتی در این روز مبارک و در این محشر عظیم مردمی عرض می کنم. طبق رویه‌ای که در سالهای گذشته داشته ایم در مثل چنین روزی یک مورد از ده ها مورد که در زندگی ما میتواند مطرح بشود، من با استفاده از این فضای روحانی اون رو مطرح میکنم و او اجتناب از اسراف و زیاده روی است. و برادران و خواهران مسلمانمون در سراسر کشور میخواهم عرض بکنم مسئله قناعت را جدی بگیرید. منظورم از قناعت این نیست که دست به نعمتهای الهی نزنید و از آنها بهره‌مند نشید، مقصود این است که حد نگه دارید، اندازه نگه دارید، زیاده روی نکنید، اسراف نکنید، نعمت الهی را ضایع نکنید. و متاسفانه بسیاری میکنند. در جمهوری اسلامی هستند کسانی که دستشون به نعمتهای الهی نمیرسد، نه به خاطر این که کم داریم ما، به خاطر این که بسیاری به خودشون حق میدهند که نعمتهای الهی را بی حساب و کتاب مصرف کنند، بی اندازه مصرف کنند، هیچ ملاحظه ای نکنند، هیچ حدی نگه ندارند و حتی نعمت الهی را ضایع کنند. چقدر نان ضایع می شود، چقدر غذای طبخ شده ضایع می شود، چقدر میوه فاسد شده ضایع می شود و از خانه ها بیرون ریخته می شود، چقدر لباس زیادتر از اندازه لازم و چند برابر اندازه لازم خریداری می شود و در خانه ها و صندوق ها می ماند برای این که یک بار در یک مراسمی پوشیده بشود. اینها اسراف است. من می خواهم این مطلب را ملت عزیزمان بدانند که اسراف یک حرام است، یک گناه است، یک خلاف شرع است. اونجایی که اسراف باشد، اسراف مال انجام بگیرد و اسراف نعمتهای الهی انجام بگیرد. تضییع نعمت و تلف کردن نعمت، تصمیم بگیرید این کار را نکنید. البته خانواده های کم درآمد شاید وسعشون هم نرسد که بخواهند اسراف بکنند، اما خانواده های پردرآمد و حتی بسیاری از خانواده های متوسط متاسفانه اسراف میکنند. من این جمله را عرض کردم، بر اون تاکید میکنم و پافشاری میکنم و خواهش میکنم ملت عزیزمون این سخن را مورد توجه قرار بدهند و به آن اهمیت بدهند و برای آن حسابی باز کنند و سعی کنند اسراف نکنند. از خدای متعال درخواست می‌کنیم که همه شما برادران و خواهران نمازگزار را و همه ملت ایران را و همه مسلمانان جهان را مشمول فضل و رحمت خود قرار بدهد. پروردگارا مسلمانان را در همه جای دنیا پیروز کن. پروردگارا دلهای ما را از گناه دور کن. دست و بال ما را از گناه پاک کن. پروردگارا ما را با رحمت و مغفرت خود در این روز مبارک شستشو ده. ما را با لطف خود پاک و پاکیزه بگردان. ما را در صراط مستقیم ثابت قدم بدار. پروردگارا یاد امام بزرگوارمان را روز به روز در میان ملت و در دلهای مسلمانان عالم زندتر و زندتر بدار. پروردگارا نور و رحمت خود را بر روح مقدس او و ارواح مقدسه شهدای ما نازل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين المعصومين المطهرين سيما علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين وأستغفر الله لي ولكم وأوصيكم بتقوى الله. همه برادران و خواهران عزیز را توصیه می کنم به رعایت تقوا در همه مسائل و از جمله آنها در نگرش و قضاوت نسبت به مسائل جهانی اسلام. دو مطلب را در این خطبه به اختصار عرض می کنم. یک مطلب این است که متاسفانه امسال برای مسلمانان عالم سال مصیبت‌های بزرگ بود، سال دردهای جانکاه مسلمانان. نگاه کنید به سراسر عالم، کشورهای اسلامی و ملت‌های مسلمان، خواهید دید که مسلمانان عالم روزهای امتحان بسیار دشواری را دارند می‌گذرانند. در رأس همه این مشکلات چند مسئله دردناک است که از جمله آنها مسئله فلسطین عزیز خونین است که مسلمانان ما در برادران در فلسطین همچنان در زیر فشارها و ضربات دشمن غاصب درگیرند. این چند صد نفر مسلمان فلسطینی هم در این روزهای دشوار با استقامتشون یک حماسه آفریدند، ملت‌ها را به خودشون متوجه کردند. اما متاسفانه بسیاری از دولت‌های مسلمان حتی از این حادثه هم که یک حادثه تاریخی است که چند صد نفر پیر و جوان از چهره‌های مبارز و معروف و شناخته شده را از خانه و زندگیشون تبعید کنند و بفرستند توی بیابانها، در یک چنین روزگاری، در این دورانی که مسائل حقوق بشر شده است ناندانی برای دولتها و سازمانهایی در عالم، هر جایی که چیزی به چشم بخورد که بتواند برای آنها بهانه و سمسکی باشد برای فشار روی دولت‌هایی که می‌خواهند فشار بر آنها وارد کنند، فریاد حقوق بشر را سر می‌دهند. قاچاقچی را وقتی که محکوم می‌کنند آنها فریاد حقوق بشر سر می‌دهند، اون وقت 400 و چند نفر انسان را از خانه و زندگی و شهر و دیارشان بیرون میکنن و میفرستن توی بیابانها توی سرما و با شرایط دشوار و گرسنگی و بیماری. همون کسانی که داد حقوق بشر میدادن تکان نمیخورند، فاجعه بزرگی است و حادثه عظیمی است. این یکی از اون حوادثی است که در رأس مصیبت ها قرار دارد. یکی حادثه افغانستان است که امیدواریم اون درگیری های خونین دیگر بین این رؤسای احزاب افغانستان تکرار نشود. مردم افغانستان مردم مسلمان و مظلومی هستند و این یک ظلم مضاعف است که سوء تدبیر بعضی از رؤسای احزاب اونها را در مقابل هم قرار بدهد و خون اونها را توی خانهشان و توی کوچه و خیابان شهرشان که حالا به اصطلاح اون رو آزاد کردند بر زمین ریخته بشود. و باز در رأس همه این قضایا، قضایای خونین، ماجرای مصیبتبار بوسنی و هرزگوین است. این حادثه بسیار حادثه عجیبی است، بسیار حادثه بزرگی است. خود حادثه بزرگ است و سکوت و بیتفاوتی دنیای به اصطلاح متمدن در مقابل اون هم به همین اندازه بزرگ و شگفت‌آور است. هرچه بخواهیم ابعاد این فاجعه و این مصیبت را با زبان معمولی بیان کنیم امکان پذیر نیست. با چه بیانی می شود مصیبت یک ملت را که فقط به جرم مسلمانی کشته می شوند، خانه هاشون ویران می شود، به ناموسشون تعرض می شود، انواع ظلم ها نسبت به اونها انجام می گیرد و در پایان هم از خانه و زندگیشون آواره می شوند، چطور می شه این مصیبت را با الفاظ مجسم کرد و بیان کرد؟ این از اون ماجراهایی است که اگر در تاریخ اتفاق افتاده بود برای ما امروز نقل می کردند ما به آسانی نمی توانستیم باور کنیم. جلو چشم دنیا دارد اتفاق می افتد. من نمی خواهم مطلب تکراری در این باب بگم. من یک نکته ای را می خواهم در این باب بگویم و اون این که در قضیه بوسنی کی مقصر است. شانه هاشون را از زیر بار تقصیر بوسنی خارج نکنند کسانی که دستشون در خون بیگناهان بوسنی خونین است و رنگین است. کی مقصره در این حادثه؟ من عرض میکنم همه کسانی که به نحوی نگذاشتند مردم مسلمان بوسنیایی توان دفاع از خود را پیدا کنند در قربانی شدن اون ملت سهیم و دخیلند. این قدرت‌های غربی که نمی‌گذارند سلاح به دست آن مردم برسد به اسم جلوگیری از خشونت، میگن اگر سلاح به دست این مردم برسد خشونت ادامه پیدا می‌کند. من می‌گویم که اگر شما راست می‌گید و با اصل خشونت مخالف هستید، اگر نگذاشتی سلاح به دست اون مسلمان ها برسد تا از خودشون دفاع کنن، اگر راست میگید بایستی در اولین فرصت و در اسرع وقت با قدرت نظامی خودتون در اونجا حاضر میشدید و نمیگذاشتی سرب ها علیه مسلمان ها این فاجعه آفرینی رو بکنن. اگر راست میگید شما مسئله تون این است که میخواهید خشونت ادامه پیدا نکنه، خب راه ادامه پیدا نکردن خشونت این بود. باید می رفتید اونجا حاضر می شدید و نمی گذاشتید اون جلادی که مسلح به انواع سلاح هاست از بیرون هم دارن به او کمک می کنند، او بیفته به جان یه عده انسان بی دفاع و بی سلاح و هر کاری می خواد با اونها انجام بدهد. راه جلوگیر از خشونت این بود، این کار را نکردن. یا باید خودشون میرفتند اونجا حاضر میشدند، یا بایستی به اونها سلاح میرسوندند که اونها بتوانند از خودشون دفاع کنند، یا اگر نمیخواستند سلاح به اونها برسانند باید راه رو باز میذاشتند تا کسانی که میخواهند به اونها سلاح برسانند بتوانند برسانند. مسلمانان دنیا داوطلب بودند که به اونها سلاح برسانند، این که حق طبیعی اونها بود، این که حق قانونی اونها بود، این رو چرا نگذاشتن؟ شروع کردن یکی یکی دولت‌های اروپایی اعلام کردن که ما در قضیه بوسنی وارد نمی‌شویم. چرا وارد نمی‌شید؟ چرا وقتی که می‌بینید یک ملتی جلوی چشم شما در اروپا دارد قتل عام می‌شود، یک ملتی که بومی اون مناطق است، مردم بوسنی که بیگانه نیستند، اونها که مهاجر نیستند، اونها مردم همون منطقه‌اند، از نژادهای همون منطقه‌اند، خاک خودشون هست، خانه خودشون هست، میبینید دارن قتل عام میشوند به وسیله یک گروهی که از اینها قوی‌تر هم نیستند، سلاح دارن، والا سربها که قوی‌تر از مسلمان‌ها نیستند. خب معلوم است در دورانی که سلاح‌های خودکار و سلاح آتشی و توپخانه دوربرد و انواع و اقسام سلاح‌های مدرن در او همه کار است، اونجا کسی که یکی از این سلاح‌ها را داشته باشد بر کسی که نداشته باشه مسلط است. اینا تفنگ انفرادی ندارن مسلمان‌های بوسنیایی، نباید می‌گذاشتید که اونها اینجور حمله کنند، نباید میگذاشتید این حمله یک سال ادامه پیدا بکنه. الان حدود یک سال است که این کشتار داره انجام میگیره تقریبا. اگر خودتون نمیخواستید وارد بشید باید میگفتید بسیار خوب ما وارد نمیشیم، لکن سلاح میدیم، همون مقداری که اونها سلاح دارن به اینها میدادید. اگر نمیخواستید سلاح میدید بدید، راه رو باز میذاشتید، دولت‌های مسلمان، کشورهای مسلمان به قدر نیاز اونها به اونها سلاح میدادن، چرا نگذاشتید؟ من عرض میکنم همه کسانی که نگذاشتند مردم مسلمان بوسنی قدرت دفاع از خودشان و زمینشان و ناموسشان و فرزندانشان را پیدا بکنند، همه اونها در این کشتار دخیلند و سهیمند و مجرمند. این را ملت‌های مسلمان دنیا بدانند، این را مسلمانان در تاریخ آینده بدانند، نسل کشی مسلمانان در اروپا به دست قدرت‌های کنونی غربی اعم از اروپایی و امریکایی انجام گرفته است، اگرچه در میدان نیستند، اما همین طوری که عرض کردیم اونها موجبن، چون اونها نگذاشتن اینها دفاع کنن. وقتی دو نفر دارن با هم دعوا میکنن، شما به دست یکی سلاح بده بعد اون دیگری رو بغل بزن دستشو بگیر نگذار از خودش دفاع کنه، نتیجه چه خواهد شد؟ کی مقصره تو این جنایت؟ دولت‌های غربی مقصرند، دولت‌های اروپایی مقصرند، دولت آمریکا مقصر است. خودشون رو کنار نکشند، با چهار کلمه حرف زدن توی این سازمان و اون سازمان این لکه ننگ از دامان اونها پاک نخواهد شد. با یه چند تا محموله قضایی از آسمان پرتاب کردن که ما نمیدونیم هم دست کی میرسه، معلومم نیست که راست باشد، اگر راست هم باشد جبران اون فاجعه آفرینی رو نمی کنه. من عرض می کنم ما می خواهیم کمک کنیم به این برادرانمون، نمی گذارند. ملت های مسلمان می خواهند اونها رو مسلح کنند، نمی گذارند. بسیاری از دولت‌های مسلمان می‌خواهند احساس مسئولیت می‌کنند اما نمی‌گذارند. و اینها همون کسانی هستند که هر جایی که منافعشون اقتضا کرد وارد شدن به طور مسلحانه. ماجرای خلیج فارس یکی از این ماجراهاست. یک روزی در یکی از کشورهای خاورمیانه یه تعداد کمی مسیحی مورد تهدید قرار گرفتند. یکی از دولت‌های اروپایی که تو همین جریان جزء بی‌تفاوت هاست اعلان کرد که وارد خواهد شد و وارد می‌شدند و وارد شدند. اینجا چون پای مسلمان‌ها در میانه، چون می‌خواهند مسلمان‌ها در اروپا پا نگیرند، می‌خواهند یک ملت مسلمان در اروپا بر سر پا نماند، این است که یک چنین جنایتی را مرتکب می شوند و در مقابل چشمشان می بینند و اغماز می کنند. البته من همینطور که نگاه می کنم به آفاق زندگی مسلمین، احساس می کنم پشت سر این سختی ها و محنت ها فضل الهی است. انشاءالله فرج الهی است. انما العسر یسرا. خدای متعال دنباله این سختی ها آینده ای را برای مسلمانان همون منطقه قرار داده است به فضل الهی، که امیدواریم این آینده رو هرچه زودتر ببینیم. نکته دوم در مورد مسائل خود ماست، مسائل جمهوری اسلامی. باز مدتی است که بوق‌های تبلیغاتی صهیونیستی در اطراف دنیا شروع کردند. هرگاه یک بار یک موج حمله تبلیغاتی به راه می اندازند، مجدداً این موج تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی به وسیله تبلیغات صهیونیستی آغاز شده است. مسئله این است که جمهوری اسلامی به خاطر استقلال، به خاطر زیر بار زور نرفتن، به خاطر رعایت منافع ملی و نه منافع مستکبران، به خاطر ایستادگی در مقابل متامع دشمنانی که میخواهند در این کشور دست بیندازند، به خاطر برچیدن بساط کسانی که ده ها سال نوکری استعمار و استکبار را توی این کشور کردند، به خاطر اینها جمهوری اسلامی برای مستکبران جهان یک موجود منفوری است. این را ما می‌دانیم و ما از این ناراحت نیستیم. هر چه جمهوری اسلامی در نظر مستکبران و جهانخواران و بدها و شیطانها منفور باشد، ما خوشحال‌تریم. اون روزی که اونها از ما خوششون بیاد و ما را بپسندند و از ما راضی بشوند، اون روز ما در صحت راه خودمون و کار خودمون شک خواهیم کرد و از این تعجب نمی کنیم. اما آنچه که امروز می گویند مسئله تروریسم است که مطلب تازه‌ای هم نیست. متهم می کنند جمهوری اسلامی را به حمایت از تروریسم و به صدور انقلاب در سراسر عالم. من می گویم اما مسئله صدور انقلاب که بارها و بارها تکرار کردن یک حرف بی‌معنا و پوچ است. انقلاب چیزی نیست که کسی او را صادر کند. انقلاب کالا نیست که بشه او را صادر کرد. انقلاب چیزی نیست که بشود او را به جای دیگری برد و به کشور دیگری صادر کرد. انقلاب اگر درست باشد، اگر منطقی باشد، اگر برای ملت‌ها جاذب باشد، خودش صادر می‌شود بدون اینکه کسی بخواهد او را صادر بکند. ما انقلاب را صادر نکردیم. بله انقلاب صادر شده است، خودش صادر شده است. این نکته اول. نکته دوم این است که ما امروز که انقلاب را نمیخواهیم صادر کنیم، یک بار انقلاب صادر میشود و شد. اینی که شما میبینید امروز در سرتاسر دنیا گرایش اسلامی و ایمان اسلامی زنده شده است، اینی که میبینید ملت ها در شمال آفریقا و در خاورمیانه و در شرق و غرب کشورهای اسلامی بیدار شدن، اینی که میبینید جوانهای اسلامی، جوانهای مسلمان در کشورهای گوناگون به سمت زیبایی های دین و قرآن رو کردن، این ناشی از این است که انقلاب در اول وقوع خودش، انقلاب اسلامی صادر شد. حالا که دیگه نمیخواییم بعد از 14 سال فکر صدور انقلاب رو بکنیم، یک بار انقلاب صادر میشود و او هم شد. اون وقتی که انقلاب واقع شد و خبر اون و جذابیت اون دنیا رو پر کرد، اون کاری که باید بشود شد، همون کاری که شما از اون ناراضی هستید، همون کاری که به خاطر او شما زنجیر می جوید، همون کاری که به خاطر او خشمناک می شوید، این شده و کار از کار گذشته است و شما هیچ کار نمی توانید بکنید و هیچ کس دیگری هم نمی توانه کاری بکنه. کار از کار گذشته. و اما در قضیه تروریسم میگویند شما جمهوری اسلامی از تروریست ها حمایت میکنند و پشت سر این جمهوری اسلامی را تهدید میکنند. من میگویم اولا تهمت حمایت از تروریسم به جمهوری اسلامی یک دروغ و افتراء آشکار است. ما از هیچ تروریستی حمایت نمیکنیم. شما نگاه کنید ببینید تروریست های عالم کیا هستند، اون وقت ببینید ما از اینا حمایت میکنیم. بزرگترین تروریست های دنیا امروز صهیونیستان، میبینید که صهیونیست ها چه میکنند با ملت فلسطین. صرف این که دولت شدن که موجب نمیشه تروریست نباشن. کی از تروریست های صهیونیست حمایت میکنند؟ سازمان‌های جاسوسی غربی جزو قلم‌های درشت تروریستی در دنیا هستند طبق اعتراف‌های خودشان. چقدر با نظام‌ها و دولت‌های مردمی اینها مبارزه کردند، این تروریسم نیست، ما از اینا حمایت نمی‌کنیم. هر کسی که در یک گوشه‌ای از دنیا، در یک شهری، در یک روستایی، در یک خیابانی، در هر جایی بمب‌گذاری کند، مردم بی پناه را، مردم بی گناه را، زن و مرد را، غیر نظامیان را از بین ببرد، این تروریست است. ما چنین کسانی را هرگز حمایت نکرده ایم و نمی کنیم. شما هستید ای قدرت های غربی که از تروریست ها حمایت میکنید. اون تروریست هایی که در میدان راه آهن تهران بمب گذاشتند، مرد و زن و کودک و بزرگ را با بمب گذاری خودشون تکه پاره کردند. اون کسانی که در نماز جمعه تهران بمب گذاشتند و جوانها و مردان ما رو قطعه قطعه کردن بدون اینکه هیچ گناهی داشته باشند. اون کسانی که در مرکز حزب جمهوری اسلامی بمب گذاشتند و 72 نفر از اصیلترین و شیواترین چهره های این کشور را نابود کردند و داغ اونها را به دل این ملت گذاشتند، اینا تروریست. اون کسانی که از اول انقلاب تا هر وقتی که توانستند، امروز هم اگر میبینید نیست، نمیتوانند. امروز هم اگر بتوانند، تروریست ها باز هم بمب گذاری میکنند توی میدان ها، توی خیابان ها، توی نماز ها، توی مجامع. تروریست اینها، اینا کجان؟ اون تروریست هایی که میدان راه آهن و میدان توپخانه تهران رو با بمبگذاری خودشون منهدم کردن، منفجر کردن، بچه و بزرگ را، زن و مرد را نابود کردن، اونا کجا زندگی میکنن الان؟ از کی دارن کمک و حمایت میگیرن؟ اونها تو همین کشورهای اروپایی هن، اونها در آمریکا هستن، اونها در اروپا هستن. تروریست ها زیر سایه همون کسانی دارن زندگی میکنن که میگوین ما با تروریسم مخالفیم، جمهوری اسلامی طرفدار تروریسم نیست. شما که جمهوری اسلامی را متهم میکنید، شما طرفدار تروریسم هستید که از تروریست ها حمایت میکنید. چرا کشور فرانسه، کشور آلمان، کشور آمریکا، بقیه کشورها همین تروریست هایی که خودشون اعتراف کردن، قبول کردن به این بمبگذاری ها، اینها رو در کشورهای خودشون دستگیر نمی کنن؟ چرا اونها رو محاکمه نمی کنن؟ چرا به عنوان تروریست تعقیب نمی کنن؟ چرا اونها رو مجازات نمی کنن اگر راست میگن و مخالف با تروریسم هستن؟ اون وقت به جمهوری اسلامی تهمت میزنن و افترا میزنن که طرفدار تروریسم هست؟ نه، ما با بمبگذاری مخالفیم، ما با کشتن زن و بچه مردم مخالفیم، ما با روبرو شدن با غیر نظامیان، اون هم غافل که دارن در حال عادی راه میرن، به شدت مخالفیم. اونها رو محکوم میکنیم. اونی که با این کارا مخالف نیست، اون شماها هستید، دولت‌های غربی هستید، استکبار هستید، همین شما هستید که جمهوری اسلامی رو متهم میکنید. این نکته اول. و اما نکته دوم، دنباله متهم کردن جمهوری اسلامی به تروریسم و به صدور انقلاب، جمهوری اسلامی رو تهدید میکنن. من میگویم به اونها، شما به شدت در اشتباه هستید که جمهوری اسلامی رو تهدید میکنید. به چی تهدید میکنید جمهوری اسلامی رو؟ چی خیال کردید درباره جمهوری اسلامی؟ به شدت در اشتباه هستند اونهایی که خیال میکنن چون انقلاب‌های پوشالی، انقلاب‌های غیر متکی به مردم در کشورهای کمونیستی چون شکست خورد و نابود شد، این معناش این است که این انقلاب اصیل مردمی که با دست یکایک ملت برپا داشته شده است، این هم ممکن است شکست بخورد. به شدت در اشتباهن. چه مقایسه غلطی است بین کشوری که مثل کشور شوروی سابق که از اولی که تشکیل شد این کشور تا وقتی منهدم شد یک انتخابات مردمی و سراسری توی اون کشور انجام نگرفت؟ کی در شوروی انتخابات مردمی دیده؟ در کشورهای کمونیستی و سوسیالیستی کی انتخابات انجام گرفته است؟ همیشه حزب‌ها آمدن سر کار، حزب‌ها رؤسا رو معین کردن، اون هم تازه نه افراد، همه افراد یک حزب، برگزیدگان یک حزب، شورای مرکزی ها 4 نفر رو معین کردن، در رأس قدرت قرار دادن، کشور رو دست اونا دادن. ملت خبری نداشت که کی میاد و کی میره، اون هم با اون اختناق. فرق است بین اون چنان کشورهایی و کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران که هنوز 2 ماه از پیروزی انقلاب نگذشته بود، در 10 فروردین و 11 فروردین رفراندوم عظیم جمهوری اسلامی در اون انجام گرفت. هنوز چند ماه نگذشته بود قانون اساسی تصویب شد و رفراندوم قانون اساسی انجام گرفت و ملت قانون اساسی رو تصویب کردن. هنوز 1 سال از پیروزی انقلاب نگذشته بود که انتخابات ریاست جمهوری انجام گرفت. شما نگاه کنید، بعضی از این کشورهای سوسیالیستی، به اصطلاح سوسیالیستی، بعد از آنی که دچار این زلزله اخیر در کشورهای کمونیستی و سوسیالیستی شدن، اعلان کردند که میخوان انتخابات راه بیاندازن. بعد از 30 سال، 40 سال میخوان انتخابات ریاست جمهوری راه بیاندازن. همین کشورهای سوسیالیستی، به اصطلاح سوسیالیستی عرب، کی در اینها انتخابات انجام گرفته؟ کی مردم پای صندوق رفتن؟ کی رأی دادن؟ این رو با جمهوری اسلامی ایران مقایسه میکنید که در جمهوری اسلامی ایران در تمام مراحل این ملت یکایک با آرائشون حضور داشتند، جمهوری اسلامی را ملت تصویب کردند، قانون اساسی را ملت تصویب کردند، مجلس شورای اسلامی هر 4 سال یک بار با آراء مستقیم ملت تشکیل می شود، ریاست جمهوری هر 4 سال یک بار با آراء مستقیم ملت بر سر کار می آید، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اعضای دولت را تصویب می کنند، حتی خبرگان منتخب مردم رأی می دهند، رهبر هم با آراء غیر مستقیم مردم انتخاب می شود. در همه جا مردم حضور دارند. یک نظام مردمی کامل، انقلابی که به آراء و اراده های یکایک مردم متصل است، این رو با کجا مقایسه می کنید؟ از چی می ترسونید جمهوری اسلامی را؟ از چی می ترسونید؟ من به شما ملت عزیزمون عرض کنم، ملت‌های مسلمان هم بدانند، نسبت به جمهوری اسلامی ایران تا امروز آمریکا و کشورهای غربی هر کاری که توانستند برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی کردن، هیچ کس بر سر ما منتی نداره. ضربات خودشون را زدند و جمهوری اسلامی به فضل پروردگار این جور بالنده بر سر پا ایستاده است. امروز هنوز در دنیا و در این منطقه کشورهایی وجود دارند که تاکنون روی مجلس شورای اسلامی را این کشورها ندیدند. یک انتخابات تاکنون تو این کشورها انجام نگرفت. تو هم منطقه خودم. مردم در هیچ یک از مسائل این کشورها حضور ندارند. اراده ای ندارند. 50 سال کشور جمهوری اسلامی ایران قبل از تشکیل این جمهوری و قبل از پیروزی این انقلاب مبارک هم همین جور بود. کشور ایران هم 50 سال همین جور بود. انتخاباتی نبود، مجلسی بود فرمایشی، مجلسینی بود فرمایشی، پادشاه ساخته شده ای به وسیله انگلیس ها و استخدام شده ای به وسیله آمریکایی ها در رأس کار بود. اون روز در این کشورها، در این کشور و امروز در کشورهای مرتجع منطقه نامی از نقض حقوق بشر نیست. اما در جمهوری اسلامی که همه چیز بر روی دوش مردم و با اراده مردم انجام میگیرد و آزادی امروز به فضل الهی در این کشور وجود دارد که در تاریخ گذشته ایران چنین آزادی کم نظیره، اگر نگیم بی نظیر، چون دوران گذشته ما دوران سلطنت‌های استبدادی است، دوران سیاه و تاریک اختناق است. هر چه به گذشته نگاه می‌کنیم، امروز به حمد الله ملت ایران آزادن، فکر میکنن، میاندیشن، انتخاب میکنن، تصمیم میگیرن. نظامی که بر دوش چنین مردمی استوار است، این نظام مستحکمی است و کید دشمنان نمیتواند به این نظام صدمه ای وارد بکند. پروردگار عالم هم به این ملت و به این کشور و به این سرزمین و به دلهای مؤمن شما مردم تفضل و لطف کرده است و داشته است و بعد از این هم خواهد داشت به فضل الهی، و امیدواریم که دشمنان در نقشه های خودشون علیه جمهوری اسلامی مثل همیشه در گذشته امروز هم ناکام بشوند و بیشک ناکام خواهند شد. ملت ایران نیرومند است، ملت ایران قوی است، به خاطر ایمانش، به خاطر وحدتش، به خاطر وفاداریش به اسلام و انقلاب. و امیدواریم مشمول نظر ولی عصر ارواح و نافدا همیشه باشد و خواهد بود. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم و رحمت الله.